انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
می‌کنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بی تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتند. دولت نمایندگان ملتند. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق.
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگاه؟ چرا این همه بیگی رو بدن؟ برو و اقل بیگی رو بادش نخوره بید. دست از این کارا دون مردم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکرها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بی‌نقاب. خیلی خوشحالی که در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از این برنامه ها که سعی میکنیم گفتگویی داشته باشیم در رابطه با مهمترین موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و موضوعاتی که زندگی ما رو تحت شعاع قرار داده، اون هم به شکل بیقاب و بدون نقاب. امیدوارم که مجموعه برنامه‌ها مورد پسندتون قرار گرفته باشه. امروز بالاترین آمار کشته شدگان و از دست دادگانمون در مجموعه کرونا به واسطه کرونا رو داشتیم. آمار بسیار خطرناکی بود و زنگ خطر بسیار بلندی به صدا در اومده. دوستان عزیز، شنوندگان خوب و کسانی که دارین الان صدای ما رو میشنوید، لطفاً از ماسک استفاده کنید، لطفاً فاصله گذاری اجتماعی داشته باشید، لطفاً اگر کار ضروری ندارید بیرون نیاید. فارغ از همه حرف‌ها و انتقادها و گله‌ها و اینها، اگر میتونید مراعات بفرمایید که انشالله مریض نشید، 1-2 کمک کنید که این زنجیره قطع بشه. نمیدونم حالا همین روند ادامه خواهد پیدا کرد یا مسئولین کار دیگری خواهند کرد رو نمیدونم، ولی اونقدر میدونم که باید دست به دست هم بدیم تا این مشکل مرتفع بشه انشالله. اما اگر الان زمان مناسبی نیست برای شنیدن برنامه، کار دارید، مشغول کار دیگری هستید، پشت فرمون هستید، با دقت نمیتونید بشنوید، یا هر اتفاق دیگری که هست، اگر میخواید برنامه رو در زمان بهتری بشنوید میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو ذخیره بفرمایید و بشنوید در زمان مناسب. سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هم بعد از برنامه، زمانی که تمام شد یا شاید نیم ساعت یا یک ساعت بعدش، برنامه رو روی سایت قرار میدن، اونجا هم میتونید برنامه رو دانلود کنید و بشنوید. راه های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی، اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو گفتگوست. همینطور صفحه رادیو گفتگو در اینستاگرام رو هم میتونید داشته باشید و دنبال بفرمایید و عضو بشین در این صفحه. ما هم از طریق سامانه پیامکی 3010 35 پیام های متنی شما، 27861035 پیام های صوتی و تلفنی شما رو دریافت میکنیم. 162 هم که تلفن روابط عمومی سازمان هست رو میتونید بگیرید و در رابطه با همه برنامه های سازمان از جمله رادیو گفتگو و به ویژه بیقاب بینقاب نظرتون رو بفرمایید. و اما موضوع برنامه امروز همونطوری که خدمتتون عرض شد در رابطه با نرخ ارز هستش و راهکارهایی که ما باید برای تقویت پول ملیمون در دستور کار بگیریم رو میخوایم صحبت بکنیم. نرخ ارز یا همون دلار و یورو و درهم و لیر و هر پول خارجی که در اقتصاد ما داره استفاده میشود این روزها مهم هستش، همیشه مهم بوده، این روزها مهمتره چون روند رو به رشدی رو گرفته، گرچه حالا یکی دو روزی هستش که کم و بیش کاهش پیدا کرده، اما اثرات تورمی اون، اثرش بر کاهش دارایی های ما و اثرش بر نگرانی های اجتماعی رو نمیشه نادیده گرفت. امروز در برنامه میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. دو مهمان عزیز در استودیو دارم، مهمانان دیگری هم تلفنی به جمعون اضافه خواهند شد، اما برای مقدمه گفتگو زیر ذره بین رو ببینید که با دقت بیشتری موضوع تقویت ارزش پول ملی رو بررسی میکنه.
ذره بین.
منظور از ارزش پول ملی قدرت خرید پول هر کشور در بازار کالا و خدمات است. این که به ازای درآمد پولی چه میزان کالا و خدمات میتوان خرید منعکس کننده قدرت خرید پول است. برابر این طبیعی است که هرچه نرخ تورم بالا باشد با یک میزان درآمد ثابت به مقدار کمتری میتوان از کالا و خدمات استفاده کرد. لذا هرچه نرخ تورم بالاتر رود ارزش پول نیز کاهش خواهد یافت. وقتی تفاوت قدرت خرید یک میزان ثابت پول در بازار جهانی مد نظر قرار می گیرد، نرخ ارز مطرح می شود. این نکته که ارزش پول ما در برابر ارزش پول کشوری دیگر کاهش یافته، منعکس کننده تفاوت نرخ تورم ما و نرخ تورم در آن کشور دیگر است. بنابراین، تصور این که ارزش پول ملی فقط در برابر نرخ ارز معین می شود، کاملا نادرست است.
ارزش پول ملی هر کشور رو در واقع تولیدات اون کشور تعیین میکنن.
به طور کلی میتوان گفت ارزش پول ملی پدیده ای اداری و سیاسی که قابلیت تصمیم گیری داشته باشد نیست. به هر اندازه که بتوان نرخ تورم را کنترل کرد میتوان ارزش پول ملی را نیز تقویت کرد. نتیجه این که اصلی ترین متغیر در تعیین ارزش پول ملی نرخ تورم است و اگر بخواهیم ارزش پول ملی را تقویت کنیم این کار باید با کنترل نرخ تورم انجام پذیرد.
شما برنامه بیقاب بینقاب رو میشنوید از رادیو گفتگو. همونطور که در مقدمه اول در بخش زیر ذره بین مطرح شد، ارزش پول ملی اثرات کاهش ارزش پول ملی اثرات بسیار زیادی در تعیین تورم، در تعیین قیمت‌ها، هزینه تمام شده و خیلی موضوعات دیگری داره. در کشور ما که خب ارزش یا ارزهای خارجی هر نوعش یک کارکرد دیگر هم دارن، به عنوان دارایی لحاظ می‌شوند و مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌هاشون بخشی از دارایی رو به شکل ارزهای خارجی نگه می‌دارن و چون بعد هم به راحتی میتونن احیانا بفروشن، نه خبری از مالیات هست، نه خبری از کنترل‌های بعدش هست، خب به هر حال دارایی است که نقدشوندگی خوبی هم داره. اینها باعث شده که ما امروز با دقت بیشتری در رابطه با نرخ ارز صحبت بکنیم. اخیراً مسئولین غیر دولتی از جمله آقای قالیباف رئیس مجلس و آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه نسبت به کاهش ارزش پول ملی واکنش داشتن و مطالبه ای رو داشتن که برای تقویت پول ملی باید کاری کرد. آقای همتی هم یکی دو روز پیش بود که اعلام کرد که 100 نفر از صادرکنندگانی که در طول دو سال اخیر ارزهای خودشون رو به سیستم ارزی کشور بازگردوندن و چیزی حدود 21 میلیارد یورو پول رو بازگردانده بودن رو ازشون تقدیر و تشکر کردن و گفتن که راه حلی که فعلا پیش روی کشور هست مبتنی بر بازگرداندن ارزهای صادراتی است و البته ایشون باز هم گفته بودن که این نرخ‌هایی که الان در بازار هست نرخ‌های کاذبی است و کاهش پیدا می‌کنه. صحبتی که از ارز 23,000 تومانی و شاید جلوتر از اون هم آقای همتی مطرح میکردند و حالا که بیشتر شده هم همچنان حرف ایشون یکیست، کما اینکه حرف مرد هم یکیست. اما در استودیو دو مهمان عزیز رو میزبانی میکنم، جناب آقای دکتر مهدی خوشخوی، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. خیلی خوش آمدید آقای خوشخوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و مهمان محترم برنامه، خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. و آقای دکتر جهانگیر بیابانی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه که گرایش تخصصیشون حوزه اقتصاد پولی هست. خوش آمدید آقای دکتر بیابانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، با آرزوی صحت و سلامتی گرفتار شدگان کرونا اخیر و شفای کلیه بیماران و مریضان، من در حسن در خدمت.
سلامت باشید آقای دکتر بیابانی. ما با حضرت عالی بحث رو آغاز کنیم و در رابطه با کارهایی که برای تقویت پول ملی باید انجام میشد یا انجام بشود بفرمایید، برای ما سرفصل‌های رو بگید و بعد دیگه تو دل همین موضوعات قدم به قدم جلو بریم.
عرضم به حضور شما که ساده ترین تعریف از تعیین کننده ارزش پول هر کشوری در حال حاضر سطح عمومی قیمت‌های اون کشور. در گذشته ها که پول ارزش ذاتی داشت مثل سکه‌های طلا و نقره، طبیعتاً ارزش ذاتیشون بود، یعنی فراوانی یا کمبود هر کدوم از این طلا و نقره باعث می‌شد که ارزش پول در بازار نوسان داشته باشه نسبت به کالاهای دیگه. اما در دنیای امروز رابطه معکوسی بین value of money یا ارزش پول و در واقع سطح عمومی قیمت ها برقراره. یعنی اگه 10% سطح عمومی قیمت ها بالا بره، مفهوم سادهش اینه که 10% قدرت خرید شما کاهش پیدا میکنه. یا به عبارت دیگه در واقع تورم که همون ناشی از یعنی پدیده افزایش سطح عمومی قیمت هاست، اینفلیشن تعبیر میشه به اینفلیشن تکس. یعنی به عبارت دیگه مثل مالیات تورم عمل میکنه، برخلاف مالیات که میتونه هدف گذاری بشه، ولی تورم این هدف گذاری رو نداره، برای آحاد مردمه و طبیعتا طبقات فقیر و کم درآمد آسیبشون بیشتره، چون مطلوبیت نهایی پولشون براشون به مراتب نسبت به پردرآمد بالاتره. پس به این ترتیب اگه شما میخواین ارزش پول ملی حفظ بشه و سطح عمومی قیمت ها رو حفظ بکنید، سطح عمومی قیمت ها یک شاخصه در سطح کلان اقتصادی. مثال میزنم، در پزشکی یک بیماری که تب میکنه یک آلارمی میده، یه علامتیه برای دکتر که این دچار یک عفونت شده و باید به دادش رسید. و این تب هرچی شدیدتر میشه به معنای شدت بیشتر اون نابسامانی و عفونت، پس باید بریم اون عفونت رو برطرف بکنیم. در اقتصاد هم وقتی اقتصاد دچار تورم میشه، یه علتی وجود داشته که باعث این شده که به واسطه این در واقع منجر شده که کاهش سطح پول داشته باشیم. اما سطح عمومی قیمت‌ها رو چی تعیین می‌کنه؟ ساده ترین نظریه حجم پول. ما داریم نظریه مقداری پول تعیین می‌کنه مقدار پول، حجم پول. یعنی اگه 10% حجم پول بره بالا، در شکل افراطیش 10% قیمت‌ها میره بالا. خب این پول یعنی چه پولی؟ حالا ما یه تعریف اینساید مانی داریم، آوتساید مانی داریم، پول درونی بیرونی داریم که عمدتا ناشی از پول بیرونیه. حالا این پول کی ایجاد میکنه؟ یه پایه پولی داریم که بانک مرکزی ایجاد میکنه و بانک ها در واقع با فعل و انفعالات خودشون حجم پول رو بالا میبرن، که حالا اگر نیاز بود من اینا رو هر کدوم به تفکیک توضیح میدم. ولی ما اگر میخواهیم ریشه تورم رو خوش بکنیم، مثل خیلی از کشورهای حتی کم درآمدتر از ما که دچار تورم نیستن ولی فهمیدن که ریشه اون کنترل حجم پوله، کنترل حجم پوله، کنترل حجم پوله هم کنترل پایه پولی. پایه پولی سه جزء اصلی داره، یکی بدهی دولت به بانک مرکزیه، یکی بدهی بانک ها به بانک مرکزیه، یکی هم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزیه. خیلی عجیبه. تو دنیای دیگه ما معمولا بدهی دولت و بدهی بانک ها رو داریم تو ترازنامه بانک مرکزی که جزء پایه پولی محسوب میشن یا منبع پایه پولی هستن، ولی در اقتصاد ایران از اونجایی که درآمدهای نفتی در اختیار دولته، فی‌الواقع خالص دارایی خارجی خیلی نقش تعیین کننده داره. یعنی چی؟ یعنی ما زمانی که نفت میفوشیم به فراوان هم میفوشیم دچار تورم میشیم، زمانی هم که نمیفوشیم دچار تورم میشیم. این یعنی چی؟ این یعنی این که موقعی که ما نفت زیاد میفوشیم میخوایم سریع اونو تبدیل به ریالش بکنیم، میدیمش به بانک مرکزی، بانک مرکزی نزد خودش نگهداری میکنه، جاش اسکناس چاپ میکنه، خلق پول میکنه، پایه پولی میره بالا.
بله، خیلی خوب. آقای دکتر خوشخوی بفرمایید. آقای دکتر بیابانی بحث حجم نقدینگی رو داشتن، نظریه مقداری پول و بعد هم رابطه تورم با نرخ ارز رو مطرح کردن. بفرمایید نظرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول میخوام یه مقدمه عرض بکنم در رابطه با مفهوم تقویت ارزش پول، چون ممکنه این عبارت خیلی ها رو، ذهن خیلی ها رو در واقع به خطا ببره. ببینید، ما یک برداشتی که ممکن از مفهوم تقویت ارزش پول بکنیم اینه که خب بیایم نرخ ارز رو، نرخ ارز خودمون، پول خودمون رو نسبت به سایر پول ها، کارنسی ها در نظر بگیریم، بگیم خب این نرخ هرچه نرخ پایین تری باشه، مثلا نرخ ارز هرچه پایین تر باشد برای ما بهتر است. آیا منظور ما این است؟ که اینطور نیست. منظور ما این نیست. ما منظور ما از تقویت ارزش پول نیست که به دنبال این هستیم که نرخ ارزمون رو در واقع هرچه بتونیم بهبود ببخشیم. نه. چرا اینو عرض میکنم؟ ببینید، ما نگاه بکنیم تو کشورهای دنیا نرخ ارز هیچ وقت بهبود نرخ ارز، یا بگیم تقویت ارزش پول ملی که واسه بهبود نرخ ارز میشه، هیچ وقت مطلوب نبوده. شما هیچ کشوری رو سراغ ندارید بگه من سیاست بلند مدتم، سیاست همیشگیم برای این که هرچی میتونم نرخ ارزمو بهبود بدم، هیچ کشوری دنبال این نیست. پس تقویت مطلقاً تقویت پول ملی گزاره مطلوبی نیست. در نقطه مقابل ما هیچ کشوری هم سراغ نداریم که، یا بهتر بگم کشورهایی رو میبینیم که در برهه‌هایی تعمدن و با ابزارهای سیاست پولی ارزش پول خودشون رو تعمدن تضعیف میکنن. مثل چین، یکی از سیاست‌های کاملا هدفمندشه، در برهه‌هایی ما میبینیم که ارزش پولش رو تضعیف میکنه. پس تضعیف پول ملی هم مطلقاً چیز بدی نیست. خب من میخوام چی عرض بکنم؟ من میخوام عرض بکنم که صورت مسئله ما باید این باشد، یا به عبارت برداشت ما از تقویت پول ملی، ارزش پول ملی، برداشت صحیح این است که ما به دنبال کنترل و مدیریت ارزش پول ملی هستیم. یعنی آنچه برای ما مهم است این است که توان کنترل و مدیریت ارزش پول ملی رو داشته باشیم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر قرار کاهش ارزش اتفاق بیفته، از روی سیاست خودمان باشه، به صورت هدفمند باشه در مقاطعی مثلا، و ضمن این که دنبال تقویت ارزش پولم در بلند مدت دلیلی نداره باشیم. ما ثبات میخواییم، ما ثبات ارزش پول ملی و یا به زبان ساده و عامیانه بگیم ثبات نرخ ارز میخواییم، یه ثباتی داشته باشه. پس این مسئله این ماست که تو مقدمه ما به نظرم اومد که خوب مطرح بشه، ذهن بعضی ها در واقع شفافتر بشه نسبت اصل موضوع.
خب صبر کنید، هم به نظر آقای دکتر بیابانی هم بپرسم، موافق این صحبت های دکتر؟
نه، من موافق نیستم. به این دلیل که اصلا خود نرخ ارز معلوله، نه علت. یعنی ما وقتی با پدیده کاهش ارزش پول ملی مواجه میشیم، در واقع پیامدهاش یکیش هم کاهش ارزش پول ما در مقابل پولهای خارجیه. یعنی اینطور نیستش که ما دست ما باشه که اینا رو بالا پایین بکنیم. نخیر، ما وقتی در کلان اقتصادیمون ثبات داشته باشیم، یعنی قیمت‌ها با ثبات باشن، نرخ ارزمون هم با ثبات، یعنی پول ما در مقابل پولهای خارجی هم با ثبات. وقتی که ما اینجا بی ثبات میشیم، اونجا هم بی ثبات میشیم. اشتباه نباید بکنیم. ریشه اینها مهمه، نه خود اینها. یعنی شما میتونید کسی که تب کرده رو با استامینوفن تبشو بیاری پایین، اما اون عاملی که باعث تب شده اون عفونت رو برطرف نکردی، بعدش آنتی بیوتیک بدی.
حالا نکته کانونی صحبت آقای خوشخوی این بود که ارزش پول ملی پایین اومدنش الزاما چیز بدی نیست.
اون در یه شرایط باثباته. شما بله چین یا هر کشور دیگه در یه شرایط باثبات که نرخ تورمشون باثباته این کارو میتونن انجام بدن برای گسترش صادراتشون.
بله.
اما در یه شرایط ملتهب یک مریضی که در حال در واقع روبه موته، شما نمیتونی بشی آب میوه بخور حالت خوب میشه. نه خیر، برای این فرد باید ببینیم ریشه این چیز سرطان داره به عملش کرد، یعنی ساختار مشکل داره اونجا که جی داره.
آقای خوشخوی هم میرسن به موضوع نقدینگی احتمالاً. ایشون هم تو این
نه خود نقدینگی هم مشکلش چیز دیگه ایه. شما در واقع در جاهای دیگه مشکل داری که به نقدینگی رسیدی، خود به خود که نقدینگی زیاد نشده که.
درست. آقا رو همون نکته اولتون من یه انقلتی داشتم. ببینید اون که شما میفرمایید که کاهش ارزش پول ملی موجب تقویت صادرات میشود، حالا گفتیم که کاهش ارزش پول ملی الزاماً چیز بدی نیست و هیچ کشوری دنبال تقویت پول ملیش نیست در بلند مدت. من تا اینجاش با شما مخالفم، چرا که در کشورهایی که تجارت خارجی در تجارت خارجی سهم اندکی دارن و منابع ارزی برای اونها در واردات کالاهای واسطه ای مهم است، هر چقدر که نرخ ارز میره بالا تولید در اون کشورها دچار مشکل میشه.
مثال میتونیم بزنیم کشوری رو؟
هم کشور خودمون. شما برای تولید هر چیزی
مثالی بزنیم که از تجربه به ما نشون بده که در کشوری دنبال تقویت ارزش پول ملیش بوده و خواسته از اون استفاده خاصی رو بکنه.
امریکا برای حفظ ارزش دلار در اقتصادش همین کار کرده.
تقویت فرق داره.
نه
نکته هم همینه.
حفظ ارزش دلار در مقابل یورو یعنی تقویت کردنش.
نه.
حفظ ارزش دلار یعنی که نگه می‌داره، توازنش رو نگه می‌داره.
ببینید به نظرم بحث به حاشیه رفت. اصلا من منظورم این نبود و این فرمایشات های دکترم تنه به تنهای عرض برنده اصلا نمیزنه.
بله بله همه شما گفتم که
حالا من عرضم رو تشمیل میکنم. ببین من خواستم ذهن مردم رو، اون مخاطبی که احتمالاً با بحث تخصصی خیلی آشنا نداره، آشنایی نداره، خواستم ذهن اون رو قدری شفاف بکنم. و آخرین جمله من هم در مقدمه موند، اونم این که ببینید ما بنا نداریم موضوع ارز رو حیثیتی بهش نگاه بکنیم، گرچه ممکن حیثیتی هم باشه اونو نفی نمی‌کنیم، اما ما در مقام سیاست گذاری یا حداقل مشاوره به سیاست گذار نباید حیثیتی بکنیم که آی پول ما ارزشش افتاد، آی ببینید ما چقدر مثلا ذلیل شدیم که هر تومن ما اینقدر. نه بحث اصلی ما این نیست. خب اگه مشکل شما اینه کاری نداره، برو واحد پول تو، یا برو اگه مثلا اسکناست خورده برو درستش کن، یا نه اگه فکر می‌کنی پولت بی‌ارزش برو واحد حذف صفر کن مثلا، آیا مشکل حل میشه؟ من میخوام بگم ببینید پس مسئله ما این نیست. مسئله ما، مسئله اصلی ما بحث حیثیتی نیست که وای مثلا خاک بر سر شدیم که مثلا ارزش پولمون چقدر مثلا افت کرد در مقابل مثلا دلار و یورو. نه من خواستم دقیقاً به همون نکته‌ای برسم که آقای دکترم در واقع از اونجا شروع کردن. فقط صورت مسئله ما بس مشخصه. ما دنبال این هستیم که بگیم آقا ما سیاست بلند مدتمون قرار این باشه که همواره یه کاری بکنیم که نرخ ارزمون هی بیاد پایین‌تر. شاید مخاطب این تو ذهنش باشه که آقا مگه بعد خب دلار از مثلا 20 تومن بشه 10 تومن بشه 5 تومن، اگه میتونیم این کارو بکنیم دیگه برامون ارزان‌تر میشه. نه ما که سیاست گذار هستیم میدونیم که این کار در کلام معنادار نیست.
خب مثلا بحث شما از مشاورین مرکز مجمع هستید، این سوال برای من ایجاد میشه که چرا مجمع ما و چرا شما میگید تقویت پول ملی بده؟
نه تقویت با حفظ فرق داره.
خب نه شما
تقویت شما یه سوالی بکنم از ایشون. شما بفرمایید ما برای اصلا همین حفظ ارزش پول ملی با چیکار بکنیم؟
خب نه آقای دکتر این یه چیز دیگه است. آقای دکتر خوشخوی میگه آقا اگه 20 تومن بشه 10 تومن، 10 تومن بشه 5 تومن بده. من میگم چرا بده؟
نخه ببینید اجازه بدید
چرا بعدش اول معلوم بشه تا بعد ببینیم. حالا
دغدغه مردمه، خاک بر سر شدیم ما، ارزش پولمون در مقابل پولهای خارجی پایین اومده، ما که با کسی شوخی نداریم که، این حرف چه داریم میزنیم؟ ما داریم میگیم آقا چرا ارزش پول ملی ما اومده پایین؟ مگر این مملکت جمهوری اسلامی نیست؟ کسی ضامن نیست؟ به مردم خسارت وارد شده؟ ببینید پول رو کی چاپ کرده؟ پول کی داده دست من و شما؟ بانک مرکزی؟ حکومت؟ الان ارزش داره میاد پایین، ضامنشه. شما اگه به کسی خسارت وارد بکنید طبق قانون من نباید خسارت تو پس بدی. کسانی که تصمیم گرفتن و ارزش پول ملی پایین آوردن به خسارت رو به مردم بپردازن.
درسته همراه هم. من بحثی ندارم.
یعنی چی بحثی ندارم؟ ما بحث اون صلاح اینه ما اومدیم یک دقیقه اون میگیم چرا این مصیبت گرفتار شدیم؟ شما میگین مصیبت نیست، من میگم اتفاقا عین مصیبته.
تبیین مسئله ام چرا اینا نمیستیدم عرض میکنم خدمتتون. ببینید مسئله که شما فرمودین که چرا ارزمون مثلا نکنیم 5 تومن، خب ارز 4200 هم همین بود که خاص با زور بکنه دستوری ارزو بکنه 4200 جواب داد.
نه اصلا یه چیز دیگه دارم. ببین آقا من میگم هدف گذاری بلند مدت ما تقویت پول ملی باشد،
یعنی نرخ ارزو بیاریم پایین.
بله نرخ ارزو بیاریم پایین.
کجا یه نمونه سراغ دارید؟
شما باید تورم رو بیارید پایین.
نه
تورم بیاد
پایین بحث دیگه است.
من اون پایین نمیاد آقای دکتر، این همین بحثه. یعنی شما علت به وجود اومدن کاهش ارزش پول شما در مقابل پول خارجی افزایش سطح عمومی قیمت هاست. آقا این رابطه ساده درست. یک به یک و چه نمیفهمیم
ما. شما سوال میکنید دو تو ما تورم رو به صفر نزدیک کنیم.
اصلا بحث تورم به صفر نزدیک تر.
نه نه
من دارم میگم قیمت ها رو شما به صفر نزدیک بکن.
اصلا بحثی نداریم ما.
شما تورم بیار پایین، قیمت ارزم میاد پایین طبیعتا.
چرا بیاد پایین؟
چرا بیاد پایین؟ به خاطر اینکه رابطه مستقیم با هم داره.
من سوال بپرسم تورم بیاد پایین قیمت محصولات، قیمت کالاها میاد پایین؟
تورم یعنی چی؟ یعنی هم قیمت محصولات
میاد پایین.
یعنی قیمت محصولات که بیاد متوسط اونا میشه تورم. برای داره من
قیمت میاد پایین، قیمت کالا میاد پایین.
تو تورم که
تورم 20 درصد بشه 10 درصد، یعنی قیمت کالاها اومده پایین.
آقای محترم اصلا تورم نتیجه همون قیمت هاست. ما متوسط رو با شاخص لاسپیرز با شاخص پاشه اچورس میگیریم، متوسط قیمت های کالاها رو میگیریم، میشه تورم.
عجیبه
شما چجوری میفهمید اینو؟
آقای دکتر خوشخوی میگه اگر رشد قیمت ها صفر بشود قیمت ها کاهش پیدا نمی کند. بله
ثبات پیدا می کند.
ثبات پیدا می کند.
این نکته تماما همینه.
این نکته قبول.
کسی آقای دکتر کاهش رو نمیگه. من یه تورم نخواهیم داشت. تورم افزایش نخواهیم داشت.
یه ذره ببینید اصلا لفظ شد. اصلا ما در مفهومی
چیزی که من با اون موضوع شما هنوز مخالفم. ما یعنی ما هدف گذاری بکنیم که پول ملیمون به جای 20000 تومان بشه 5000 تومان نرخ ارز، اتفاق خوبی است. حالا اینو بگذاریم چون الان یه معلومه
خیلی مهمه. خیلی مهمه. من از شما سوال میکنم اون روزی که آقای جهانگیری اومد پشت تریبون گفت که ارز چرا نه نه نه
شما
میگاهاش از همینجا نشه میگه. ببین شما وقتی میگین تقویت پول ملی مردم میگن خب تقویت یعنی نرخ ارز پایین باشه. بارکالله خوب کار کرد. بعضی همینو گفتن. گفتن خوب کار کرد. باید 4200 تاش کنه. به زور 4200 نگهش دار.
خب
این حمایت از یک عمل اشتباه.
ببینید من ولی
ما الان در مفهوم همراهیم، ولی در لفظ من میخوام لفظ رو اصلاح کنم. مفهوم همراهیم، شک نکنید. بذارید من اینجا بریم جلو. بحث اینه که ببینید بحث ثبات حفظ ارزش پول ملی، ثبات ارزش پول ملی، تقویت ارزش پول ملی.
حالا شما خوشخوی بگه دیگه
اصلا به دست میاد. اینو به من جواب بدید من خوشحال میشم.
خواهش میکنم تو. نه من کاملا در مفهوم عرض کردم با شما همراه هم و بس لفظی بود. پس ما مسئله اصلی اون مسئله ثبات ارزش پول ملی هست. خب حالا راه‌های کنترل و ثبات ارزش پول ملی چیه؟ ما این راه‌ها رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یه سری راه‌ها راه‌های اصلی هستن، به عبارتی عوامل بنیادین هستن که در بلند مدت ارزش پول ملی رو اینها تعیین می‌کنن. یه سری عوامل فرعی و جانبی هستن. من اول می‌خوام به عوامل اصلی بپردازم. خب ما عوامل اصلی رو به دو بخش میتونیم تقسیم کنیم. چرا چون اساسا اقتصاد ما دو بخشه.
یه بخش بخشه... اینجوری ببین مخاطب ما که تو ذهنش نمیاد چیز کنه. بریم دونه دونه بگیم. میدونین میخوام خیلی آکادمیک و
نه آکادمیک نگیمش. کاملا
که چون مخاطب داره میشنوه
کاملا ساده هست. ببینید ما عواملی که در بلند مدت تعیین کننده ارزش پول ملی ما هستن، یه سری عوامل پولی هستن که آقای دکتر هم بهش اشاره فرمودن.
بله.
یه سری عواملی هستن که تو بخش واقعی اقتصاد کشور ما دارن نقش ایفا میکنن که برخی از اونم باز بهش میپردن. عوامل پولی رو باز حالا آقای دکتر اشاره فرمودن، من هم یک اشاره بهش بکنم. قطعا عامل اصلی که در حوزه پولی داره افت ارزش پول ملی و بی‌ثباتی ارزش پول ملی رو رقم میزنه، تورم پایدار و مزمن هست. امکان داره میگیم تورم پایدار، خب خیلی کشورها تورم پایدار 2-3% هم دارن ولی خب مشکل ایجاد می‌کنه. نه تورم پایدار مزمن. خب تورم پایدار مزمن باید اگه بخوایم اینو حل بکنیم، همون چیزی که آقای دکتر هم اشاره کردن و حالا یه سری موارد دیگه هم که من بهش در واقع اشاره میکنم، چه عواملی در کشور ما موجب تورم پایدار مزمن طی چند دهه، طی 5 دهه شده است، حتی از قبل انقلاب؟ این عوامل خیلی ساده بخوایم بگیم میشه به 3 دسته تقسیم کرد. این عوامل، یک عامل در واقع رفتار مالی دولت به معنی کسری بودجه دولت که همواره دولت اضافه برداشت میکنه تحت عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی موجود.
بله.
یک عامل عاملی هست که دکتر هم بهش اشاره فرمودن عامل در واقع دارایی‌های خالص دارایی خارجی دولت نزد بانک مرکزی که همون درآمدهای نفتی میشه گفت هست، که دولت ارزهای نفتی رو در واقع میاره میده بانک مرکزی، معاوضاش ریال در واقع چاپ میشه، به حجم پول اضافه میشه. و یک عامل سوم هم که در میشه گفت 15 سال اخیر یا کنیم دهه اخیر یا یک دهه اخیر شاید بشه گفت این هم در واقع اضافه شده و وارد عرصه شده، بحث ناترازی بانک هاست و به عبارت بحران بانکی. خب مستحضر هستین الان توی ترازنامه بانک مرکزی یکی از آیتمایی که خب رقمش هم رقم درشتی هم هست، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. این بدهی خب حالا ارقامش میشه در باره صحبت کرد، رقم کمی هم نیست. خب ببینید الان مجموعا این سه تا آیتم داره در واقع پشتیبانی میکنه از خلق پول در واقع